بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 709، شنبه مورخ 28/7/97.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به آیه نفر سوالی مطرح شد که محقق اصفهانی با این که در بعضی از مقدمات با آن چه جلسه قبل ما اشاره کردیم شریکند، لعله رو برای ترجی نمی دانند، میگن معناش ابداع احتمال است، ولی ایشان قائلند آیه نفر دلالت می کنه بر حجیت خبر واحد. بعضی از دوستان می گفتن در مطالب شما پاسخ استدلالیشون نیومد، حالا برای که هم تلاش بعضی از افاضل مورد توجه قرار بگیره که مطالعه کرده بودن حرفای محقق اصفهانی رو و توضیح دادن، هم ببینیم که پاسخ مطالب ایشون، پاسخ استدلالی ایشون در مطالب ما بوده است. عرض می کنیم که محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، چاپ قدیم که ما داریم جلد دوم حاشیه 107، دو نکته از مطالب مهمی ایشون اشاره میشه، بعد ببینیم چجور پاسخش از مطالب گذشته روشن میشه. در مقام نقد همه مطالبشون هم نیستیم، ولو بعضی مطالب دیگه هم قابل نقده. ایشون میفرمایند نکته اول این که تحذر عند اخبار هر منذری لازم است. ما از راهی که مرحوم نائینی فرمودند این مسیر رو ثابت نمی کنیم. مرحوم نائینی فرمودند حذر غایت انذار است، انذار واجب است، غایت الواجب واجب. مرحوم کمپانی می فرمند ما اینجوری استدلال نمی کنیم، بلکه نگاه ما این است که انذار واجب است علی کل احد من کل متفقه، هر متفقهی باید انذار کن. این انذار اطلاق داره، چه انذار او مفید علم باشه چه انذارش مفید علم نباشه. فائده انذار هم حذر است، اگر عند اخبار بعضی از منذرین حذر واجب نباشه، انذار همان منذر لغو است. برای خروج از لغویت انذار، انذار هر منذر، ما میگوییم عند انذار هر منذر حذر واجب است. این یک نکته. حالا اینجا بعد عبارت مرحوم شیخ رو مراجعه کنید، ببینید فرقش با کلام مرحوم ناینی چیه. چی میگه؟ این یه نکته که اشکال جای خودش، حالا بعد مراجعه کنید تأمل کنید. نکته دوم، در آخر بحث در همین حاشیه می‌فرمایم آیه کریمه از دو حال خارج نیست. وقتی حذر عند انذار هر منذری واجب بود، آیه کریمه یا متکفل است جعل حجیت رو برای خبر واحد، رسما جعل میکنه حجیت رو برای خبر واحد، یا مطلبی داره مبتنی بر حجیت خبر واحد. و علا ای حال آیه مفید حجیت خبر واحد است. یا بالمطابقه به تعبیر ما، یا بالالتزام. بعد توضیح میدم مطلب. میفرمایم لعل، اگر به معنای ترجی باشد که مرحوم آخون فرمودن، معنا چنین است، ترجی حقیقی بر خداوند ممکن نیست، ترجی به معنای محبوبیت عند الله است. یعنی انذار منذر محبوب است عند الله. به عبارت اخرایشون می‌فرمایند یعنی اراد الله الحذر من انذار المنذر. خدا اراده کرده است مردم حذر کنند از انذار منذر. اراده اینجا اراده تکوینی نیست، و الا لما تخلف عن المراد. اگه اراده تکوینی بود کن فیکون، یعنی تکوینن که اینجوری نیست هر منذری انذار کنه بلا فاصله تو نفس انسان حذر پیدا بشه، پس اراده تکوینی نیست. لا محال اراده، اراده تشریعی است. خدا خواسته است عند انذار هر منذر یک حذر باشه. پس آیه کنایه است از وجوب لازمه حذر که وجوب عمل باشه. پس آیه جعل کرده حجیت خبر واحد رو طبق نگاه مرحوم آخوند. حالا همینجا این ارادت الله از کجا پیدا شد؟ یا تکوینیه یا تشکیلیه؟ چطور محبوبیت به معنای ارادت الله گرفته شد؟ باید برگشت به تحفة الحکیم مرحوم عاشق در فلسفه. ارادة الخالق حب و رضا لشوق فالعقل بمنعه قضا مفهومها یغایر الحکم بما هو الصلاح عند جل الحکما. البته تفسیر این شعر در منظومه تحفة الحکیم عاشق دو سه روز وقت میخواد، برمیگرده به بحث عمیق فلسفی ارادت الله، اراده خدا یعنی چی. ما هم که الحمدلله فهول فضلا، میگی خب فلسفه چی خوندی؟ نمیگیم چی معتقدی، یا میگیم چی خوندی بخونیم. میگن نهایت الحکمه که چهار جلسش نوار گوش کردیم، پنج جلسش هم یه ترکه شرحی بود با همون گوش کردیم، تو حوزه علیه السلام هم نمره مثلا 19 آوردیم، لذا فلسفه خوندیم دیگه تمام. نه، این ما ذاق الفلسفه شیئا، یعنی آدم اینجوری که فلسفه بخونه هیچ طعمی از فلسفه نچشیده. خاطرتون جمع باشه، هیچ فکر نکنید که فلسفه خیلی دقیقه. البته گاهی میگم فلسفه میخوانیم نه اینکه به همه مطالبش اعتقاد پیدا کنیم، نه، خوب بخونیم جاشم نقدش کنیم، نقدی داریم نقدم بکنیم جای خودش. ولی این ارادت الله اینجا آمد، باید برگردیم به اون شعر مرحوم عاشق تو تحفة الحکیمش که خیلی کتاب جالبیه در فلسفه، منظومه خیلی قویست در فلسفه. ارادت الخالق حب و رضا، حب مسابقه با اراده است عند الله تبارک و تعالی. حالا صفت ذات، صفت فعل، خوبی بحثایی که خواهد در جای خودش بشه. لذا این ارادت الله از اینجا در آمد دیگه. اگر اثبات شد از لعل محبوبیت عمل عند الله، محبوبیت العمل یعنی ارادت الله، یعنی اراد الله، اراد الله الحذر عند وجوب الانذار. خب یک نگاه می‌فرمایم اگر کلمه لعل برای ایجاد احتمال باشه که خود ایشون قبول دارن، یعنی مدخول لعل، احتمال حذر است. آیه میخواد بگه غایت هر انذاری ایجاد احتمال حذر است. حالا اگر عند هر انذار احتمال حذر نباشه، احتمال حذر در چند انذار باشه، این مخالف با ظاهر آیه است. لذا ایشون می‌فرمایند از آیه استفاده می‌کنی در هر انذار باید یه احتمال حذر باشه، نه اینکه چند انذار یک احتمال حذر درست کن. این خلاصه حرف محقق اصفهانی است. حالا دقت کنید مطالب ایشون وقتی مراجعه میشه یک مقدمه پنهان و مطوی باید در کلام محقق اصفهانی باشه که مرحوم نائینی تصریح به اون مقدمه کردن و ما در اون مقدمه اشکال کردیم و اون مقدمه این است که از محقق اصفهانی سوال میکنیم از اطلاق حذر شما چطور استفاده کردید؟ هر انذاری یک احتمال حذر داره، هیچ راهی ندارید براش جز این نکته که تقابل الجمع بالجمع یفید الاستقراق. از این که جمع در مقابل جمع قرار گرفته نتیجه میگیریم هر انذاری باید یک حذر یا یک احتمال حذر داشته باشه. حتما این مقدمه باید زمینه بشه، والا از راه دیگه استفاده نمیشه. خوب دقت کنید، اگر واجب بر هر فردی انذار باشه، حالا به احتمال هم میرسیم، اگر واجب علی کل احد انذار باشه، این که واجب است بر هر فرد مقابلیم از هر انذار حذر کنه، این از کجا استفاده کرد محقق اصفهانی؟ دقت کنید، یک جا میگن فائده است. ببینید اگه لغو باشه سوال اشکالی داره چند نفر انذار کنن، از انذار چند نفر برای یک کسی پیدا بشه حذر؟ کل واحدین انذار کنن، پس قل لعلهم یحذرون ملائمت داره. این که یا حذر یا احتمال حذر در هر انذار تکی باید باشه، ای از کجا استفاده کرده میشه؟
یک نفر انذار کرد و حذر کرد، معلومه که چرا حذر کردی یا نه؟
اگر ببینید اگر واقعا حذر برای او حاصل بشه، نه چه اشکالی داره؟ حالا حذر حاصل بشه براش آیه در مقام بیان چیه؟ نه اول کلامه، اینم اول کلامه. اطلاقش ببینید، شما اطلاق میگیرید که اینجوری معنا میکنید، یعنی آیه اطلاق دارد که چنین است. همین از کجا ببینید این بایدیت از کجا؟ محبوبیت رو که ایشون قبول نداره، او پاسخ دیگه داره، محبوبیت ایشون قبول نداره، ایشون میگه لعله برای ترجی نیست، برای ابداع احتماله. وقت حرفاشونو ببینید، ایشون میفرماید معزاله در هر انذاری یک احتمال حذر باید باشه و الا لغوه. لغویت به چی برمیگرده؟ به چه جهت لغوه؟ اگر کسی اینجوری بگه، مثال زدیم، بگه اعمر المساجد، مساجد آباد کنید، 10 نفر یک مسجد را آباد کردن، این لغویتی پیش میاد؟ مشکلی پیش میاد؟ قیاس نیست. ما میگیم ببینید، ما میگیم ایشون هم باید برگرده مقدمه تقابل الجمع بالجمع رو کمک بگیره و الا دلیلشون کامل نیست.
صحت فعل اولانی افراد، صحت اولانی فعل افراد، شما خودتون فهمید از صحت فعل مسلم بلکه عاقله. هر
عاقلی
انذار
بکنه این
نفره، یه هشدار که داد انسان متنبه میشه،
هر کی هشدار داد و هر جور، نه هر کی به هر جور، هر کی به هر جور انذار کرد. خب آیه اطلاق داره، اتفاقا محقق اصفهانی انذار رو مطلق میگیره.
خب نه این اطلاق که میگیره،
اطلاق انذاره. هر کدوم انصراف چی داره؟ انصراف کجا داره؟ انذار مطلق میگیره ایشون. انذار نه، انذار مطلق میگیره ایشون. از هر انذار منذری میفرمان باید احتمال حذر باشه. چرا هر انذار منذری یک حذر یا یک احتمال حذر دارد؟ از کجای آیه ای رو فهمیدید؟ از کجای لا محاله باید برگردن به تقابل الجمع بالجمع و الا نمیتونه این مسئله رو اثبات کنه. نتیجه این که دقت کنید، کلام محقق اصفهانی که میفرمایند ما از آیه کریمه استفاده میکنیم، مطلبی رو آیه میگوید مبتنی بر حجیت خبر واحد، این ابتناء علی فرض این است که تقابل الجمع بالجمع رو مفید استغراق بدونیم. بعد بگوییم هر انذاری یک حذر یا یک احتمال حذر خواهد داشت، در حالی که این مسئله ثابت نشده. بله چرا نساسه بله علم منه؟ بله اگه تقابل الجمع بالجمع یفید الاستغراق باشه، در هر انذاری احتمال حذره. اشکالات دیگه این بیشون وارده، صرف احتمال حذر لزوم حذر رو نمیاره. ممکنه احتمال حذر باشه، زمینه بشه به یک احتمال حذر قوی، بعدا اطمینان پیدا بشه. پس صرف احتمال حذر هم فایده نداره.
طبیعت الحال هم اضافه کرد مرمارو
کنید. خب
طبیعت الحال هم هست که یعنی هر نفری تکی میرن جنیست که جمعی برن. علاوه ای که روایت
جالبه که این طبیعت الحالا ظاهر حالها اینا نه سب کنید جالبه که مراجعه کنید بنویسید حرفای محقق داماد رو در ذیل همین مسئله. ایشون میفرمایند طبیعت الحال بالعکس تماما، طبیعت الحال اینه که یک حادثه، یک جمعی که میرن یک جایی بر میگردن میان، مردم میان از همشون استفسار میکنن خب چی گذشت، چه خبر بود، اینا رو با هم کنار هم میذارن. طبیعت الحال اینجوره. لذا ببینید این طبیعت الحال دلیل نمیشه. ایشون میگه طبیعت الحال اینجوریه، محقق داماد میفرمان طبیعت الحال اونجوریه. خب روایت
فضل
شادن که شما خودتون حافظی
بله،
در اون روایت
اومده
من معافی
من
از تفقه
و
نقل الاخبار، اخبار
ائمه الی کل سقع منوحی. خب یعنی اینا میان یه
ادمیان
تو هر شرکت میکنن.
بله.
و هر اینه که تو هر شرکت میکنن برمیدنن به اوتان میکنن،
اخبار ائمه رو منتقل میکنن. پس کل خبر این خبر میشه حجت. بله که اینو همش تو بحث سنت هم برسید. این که شما پیشفرض میگیرید پس نقل سب کنید، پیشفرض پس نقل اخبار معتبرون، یعنی خبر و ثقه معتبران، پس این اخبارم اینه کل خبرن خبرن میشه معتبر. تازه اینم اول کلام از کجا اید نداره، از کجا کل خبرن خبرن معتبر؟ همونم تازه بحثه. این مجموعه میرن اخبار رو میبرن نقل میکنن برای دیگران. خب مجموعه که اخبار رو بردن نقل کردن برای دیگران، تازه روایت فضل ابن شازان میگه کل خبرن خبرن معتبر. اونم اول کلامه. تا کل زمینه سایر روایات نکنیم، به زحمت نیفتیم تو سنت که میرسیم، اینا قابل قبول نیستش.
سنت ما اصلا کلا گفتیم نیاریم تو اینجا، ولی شما آوردید دقیقاً عنوان معرفت
الان. الانم سنت میاریم. اگر سنت آوردیم بعد سنت کاشف از چیز دیگه میشه، بلا آیه دلالت بری معنا نمیکنه. دقت کنید، این دو آیه خیلی بحث کردیم و مهم، دو آیه دیگر رو سریع اشاره میکنیم و رد میشیم، خیلی معطل نکنیم. آیه سوم، آیه کتمان، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون. گفته شده است من جانب در این کریمه قرآن نکوهش شده، بلکه مورد لعن الهی قرار گرفته است که عالمی علمشو کتمان کنه. خاتم علم تارک وظیفه است. نتیجه میگیریم پس اظهار العالم علمه واجب است، وجوب اظهار بدون وجوب قبول تعبدن لغو است. اظهار مطلقا واجب است، چون کتمان مطلقا حرام است. چه خبر دیگه ذمیمه بشه یا نشود، مخبر دیگه باشه یا نباشد، اگر اظهار مطلقا واجبه قبول هم مطلقا واجب است و الا وجوب اظهار لغوه. مستدل اضافه میکنه میگه همین استدلال رو که مشهور فقها در یه حکم فقهی دیگه بیان میکنن، ببینید آیه کریمه میگه ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. زنان حق ندارن، حالا در دادگاه هر جا در مقام قضاوت، کتمان کنن اولاد داشتنشون رو در رحم. فقها میگویند در زنان اظهار ما فی ارحامهن واجب شده در آیه کریمه، پس قبول واجب است و الا اظهار لغو است. الکلام الکلام همین بیان رو در آیه کتمان بگو. جواب از استدلال به آیه کریمه این است که ما از حرمت کتمان نتیجه میگیریم وجوب قبول رو اگر حکمت منحصر باشه در وجوب تعبدی، اگر اظهار بدون قبول تعبدی لغو باشه میگیم قبول تعبدی لازمه. ولی در آیه کتمان چنین نیست. حرمت کتمان و وجوب اظهار فائده دیگری هم داره و اون فائده این است که اگر هر عالمی کل واحدین حقیقتی رو که عنده هست اظهار کنه مردم بشنون، خب مردم اطمینان پیدا میکنن، بعد به اطمینانشون عمل میکنن، خوب دقت کنید، در آیه کریم وجوب قبول و حذر ذکر نشده مثل آیه نفر، تا غایت نفر حذر باشه. اینجا نگفتن کتمان نکنید غایتش قبول است. خب بعد شما یه ملازمه درست کنی، آیه میگه دانایان کتمان نکنن، واجب اظهار کنن. برای چه مصلحتی؟ برای چه نکته‌ای؟ ممکنه نکته این باشد اظهار بر تک تک اونها لازم است. چند نفرشون که اظهار کردن برای مردم اطمینان پیدا بشه، مردم به اطمینانشون عمل کنن. و شاهد علی آیه کریمه در رابطه با علمای یهود شأن نزولش که علائم نبوت نبی و صفات پیغمبر رو کتمان می کردن. آیه می گوید اگر علما کتمان نکنن نتیجهش این میشه. علما کتمان نکنن، آیه نکوهش میکنه کتمان نکنن. برای چی؟ برای که مردم اطمینان پیدا کنن. مخصوصا بحث نبوت خبر واحد درش حجت نیست. لذا دقت کنید در این آیه کلیمه دلالتی بر وجوب خبر کل مخبر تعبدن نیامده است. قیاس آیه کتمان به آیه لا یکتم نما خلق الله قیاس مع الفارق است. در اونجا هر زنی از کتمان ما فی الارحام نهی شده است. قول یک زن غالبا مفید علم نیست. قاضی از قول یک نفر علم پیدا نمی کنه. در موردی که غالبا مفید علم نیست میگن اظهار این نفر واجبه، باید او اظهار کنه، کس دیگه هم نیست ذمیمه بشه به اون. لا یکتم ما فی ارحامهن، او زنی که در رحمش ولد داره کتمان نکنه. قول اوی هم مفید علم نیست غالبا. لذا درون آیه ملازمه درسته، اگر اظهار واجب است با این که مفید علم نیست لا محال قبول واجبه و الا اظهار لغوه. ولی در آیه کتمان همچه ملازمه وجود نداره. میگوید ما انزلنا من البینات والهدا رو افرادی که میدانن کتمان نکنن. از کجای آیه معلوم شد پس هر کسی هر خبری داد واجب قبول؟ نخیر، کتمان نکنن، ذکر کنن تا برای دیگران اطمینان پیدا بشه، بعد به اطمینانشون عمل کنن. فعلیه آیه کتمان دلالتی بر حجیت خبر واحد نخواهد داشت. آیه چهارم آیه ذکر است. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مطالب شهید صدر رو ذیل آیه مطالعه کنید. این آیه را مختصر فردا متعرض شید. بحث آیات تمام بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله دیگه. ببینید در آیه نفر اقوای چون لعلهم یحذرون آمده تقابل الجمع بالجمع بگیرید بگید حذر واجب من کل انذار، اینجا که هم چیزی نیامده. اینجا میگه آنان که بینات خدا رو میدانن کتمان نکنن که مورد لعنت الهی قرار میگیرن. کتمان نکنن برای چه غایتی؟ برای که خبر هر مخبر رو ما قبول کنیم، یا برای این که از خبر چند نفر اطمینان پیدا کنیم و حرفشون عمل کنیم؟ آیه داله بر این معنی نیست. نه اونجا چرا؟ اونجا بگید در عصر نصر نه هیچ شاهد دیگری نمیشه. امروز بله میشه یه فرصه، ولی در عصر نصر هیچ شاهدی زن میگه حامله، نه آزمایش نه امتحان دیگری نه هیچی. قاضی میگه زن در وقت طلاق غیره آثاری برش باره، زن میگه حامله، قاضی میگه اظهار زن و قبول، آیه میگه قاضی اظهار زن و قبول کنه. خب ببینید اگر بر زن اظهار واجبه ولا یکتم، نه یه حق ندارم کتمان کنم، یعنی باید اظهار کنم. خب باید اظهار کنه زن مافی رحمه رو، اگر قبول نکنم قاضی خب یه اظهار لغمه. در 99.5% موارد لغمه، ولی درصد کمی ممکنه بگیم شواهد حال زمینه میشه، وقت میشه حجوم اظهار لغم نسبت به اون آیه قبوله، ولی نسبت به این آیه قبوله. مدعای چی؟
ساله معلومه.